صبح شمایی که صدای مراز را دیو آزادی مشنوید، هم بخیر افتونیم صبح با وقت کابل است. در جریان این مجله خبری مشنوید که جرمنی برای میزبانی گفتگوهای بین افغانها آمادگی نشان داده، اما گروه طالبان گفته که مذاکرات مقدماتی در قطر انجام خواهد شد و ایالات متحده امریکا و 6 کشور خلیج فارس برخی نهادها و افراد را به خاطر همکاری با گروه داعش تحریم کردند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر، حکومت افغانستان میگوید آتش بری میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولایت کنر متوقف شده. سید عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران شام دیروز به کابل رسید و نگرانی سازمان صحی جهان در رابطه با گزارش‌های بیماری التهاب ریه در ترکمنستان. تفصیل خبرها، حکومت افغانستان میگوید آتشباری میان نیروهای افغان و پاکستانی در کنر متوقف شده است. اعلامیه شب گذشته وزارت خارجه افغانستان گفت در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک، آتش بس و گفتگوی مقامات نظامی در منطقه مورد توافق قرار گرفت. از سوی دیگر عطاءالله صافی رئیس شفاخانه مرکزی اسدآباد گفت که 6 جسد و 9 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. نیروهای پاکستانی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که یک روز قبل، یعنی روز سه‌شنبه، از جانب خاک افغانستان به سوی پاکستان تیراندازی صورت گرفت. اما اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید ایجاد تأسیسات خودسرانه در امتداد خط فرضی دیورند که سبب تنش میان دو کشور می شود، به هیچ وجه برای افغانستان قابل قبول نیست. قبل از این هم چندین زد و خورد میان نیروهای دو کشور در امتداد سرحدات در کنر صورت گرفته. سید عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران شام دیروز در رأس یک هیئت سیاسی، امنیتی و اقتصادی وارد شهر کابل شد. مسافرت این مقام ایرانی به کابل بعد از آن صورت می‌گیرد که محمد انیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، حدود 3 هفته قبل از ایران بازدید کرد. انگام بازدید آقای اتمر از تهران، جانبین توافق کردند که یک سند همکاری‌های همه‌جانبه تا 3 ماه دیگر میان دو کشور امضا شود. بر اساس این سند هم افغان‌های مهاجر مقیم ایران کارت‌های بوده باش قانونی در این کشور به دست خواهند آورد. روابط میان دو کشور همسایه امسال بعد از آن متشنج شد که به تاریخ 12 ثور ادعا گردید که نیروهای سرحدی ایران ده‌ها مهاجر افغان را با تهدید و لت و کوب مجبور ساختند که در دهنه ذوالفقار خود را به دریای هریرود بیفکنند. جان باختن 12 نفر از این جمله تایید شده است. چند هفته بعد از این رویداد، پلیس ایران در شهر یزد به سوی یک موتر عامل مهاجران افغان تیراندازی کرد که در این رویداد 3 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان تاکنون درباره اجندای سفر هیئت ایرانی به کابل چیزی نگفته. ارگ ریاست جمهوری میگوید بنا به تصمیم کابینه، مکتب‌ها و پانتون‌های کشور سر از تاریخ 15 اسد سال جاری با در نظر داشت سفارشات و معیارهای صحی بازگشایی می‌شوند، اما شرط این که انتشار ویروس کرونا تا آن زمان تشدید نیابد. خبر می‌افزاید که تجدید یا کاهش انتشار ویروس کرونا را ارزیابی وزارت صحت مشخص خواهد ساخت. مکتب‌ها و پانتون‌ها در افغانستان با شیوع ویروس کرونا از آغاز سال هجری شمسی مسدود شدند. وزارت صحت عمومی افغانستان تا کنون نزدیک به 35,000 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور را ثبت کرده. اکنون هم از منطقه و جهان، رسانه‌های ایران گزارش دادند که چندین کشتی در بندر بوشهر این کشور روز چهارشنبه آتش گرفتند، اما به کس آسیب نرسیده. گزارش‌ها می‌رسانند که حداقل 7 کشتی صدمه دیده. در چند روز هفته اخیر تأسیسات نظامی و ملکی در چندین منطقه ایران هدف قرار گرفته. یک انفجار در اواخر ماه جون در یک مرکز نظامی در تهران و دیگری در یک مرکز صحی صورت گرفت. انفجار دومی منتج به جان باختن 19 نفر شد. سپس به تاریخ 2 جولای به گفته مقامات یک مرکز اتمی دچار آتش سوزی شد. یک مقام امنیتی ایران یک روز بعد از این حادثه گفت که علت این آتش سوزی مشخص شده که بعداً توضیح داده می شود. و WHO یا سازمان صحی جهان می گوید از گزارش های بیماری التهاب ریه در ترکمنستان نگران است. ترکمنستان یگانه کشور آسیای میانه است که موارد ویروس کرونا را رسما ثبت نکرده. کاترین سمالود رئیس ماموریت داروزین سازمان در ترکمنستان در پایان ماموریت خود به حکومت این کشور سفارش کرد که اقدامات ضروری خدمات سی را چنان که در برابر انتشار کووید 19 مورد نیاز می باشد بر راه اندازد. این مقام ارشد حالات اضطراری سازمان صحی جهان روز سه‌شنبه از حکومت ترکمنستان به خاطر راه اندازی اقدامات نیرومند اخیر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ستایش کرد، اما او همچنان گفت که هیئت وی از گزارش های مبنی بر افزایش واقعات روزافزون التهاب ریه یا بیماری شدید تنفسی به علت ناشناس در این کشور آگاهی داشته و نگران است. ویروس کرونا امکان دارد سبب بیماری شدید به شمول التهاب ریه شود. هرچند حکومت ترکمنستان تا کنون واقعات ویروس کرونا را رسما ثبت نکرده، اما خبرنگاران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گزارش دادند که شفاخانه های محلی این کشور شمار زیاد از بیماران دارای علائم التهاب ریه را بستری نموده که برخانها به شمول پرسنل طبی جان باختند. خبرنگاران رادیو آزادی گزارش دادند که در برخی مناطق ترکمنستان زون های قرنطین ایجاد و برخی تاسیسات صنعتی مسدود شدند. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان که به اساس سنجش سانتیگراد را اداره هواشناسی این کشور چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. و قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25.
پیشگویی وضعیت جوی را از همکارم فرشتن ندا شنیدید. 7:38 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی برای میزبانی گفتگوهای بین افغانها آمادگی نشان داده. وزارت خارجه افغانستان در این مورد چی میگوید؟
وزیر امور خارجه آلمان پیشنهاد نمودند تا میزبان مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باشند.
تلاش های صلح در افغانستان با سپری شدن مرحله اول توافقنامه میان آمریکا و طالبان در این هفته شدت گرفت. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. ایره هم میشنوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مراکز تاریخی و مذهبی ولایت بامیان را مرمت میکند.
سطح معماری مقبره میراشین سطح که معماری زمان تیموری هاست که تیموری هم دیگران در قرن نهم است.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تحریم برخی از نهادها و افراد به خاطر همکاری با گروه داعش از سوی آمریکا و 6 کشور خلیج فارس گزارش خواهیم داد و در ادامه صحبت جالب در رنگ های زندگی.
یا شوهرم تصمیم 12 خوانده خودم مشکلات چانه رفع کده میتونیم. به نظر خودم کسی که وظیفه داره خوبتر است. به خاطر آید خود دادم دگه چیز است دگه. سوالش خودم پشیمانی میکشم چرا تحصیل ما پیش نبردیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنج شنبه شمایی که صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. بخیر، امروز 26 مای سرطان 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 16 جولای 2020 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی مجلی رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. می پردازیم به نشر گزارش ها. اولتر از همه میریم به کنر، جایی که دیروز شاهد زد و خورد میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد سرحد بود. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان اکنون میگوید آتش بری میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولایت کنر متوقف شده. همین اکنون روحلا انوری خبرنگار رادیو آزادی را از کنر در یک تماس تلفنی با خود دارم و بیشتر از اون میپرسم. انوری صاحب سلام و صبحتان بخیر، به برنامه خوش آمدین. وضعیت فعلا در امتداد سرحد بین افغانستان و پاکستان در کنر چیگونه است؟
تشکر، زنده باشی. دکتر گل محمد بیدر سرپرست ولایت کنر با رادیو آزادی گفت که روز گذشته در ولسوالی مربره و ولسوالی سرکانی قوای پاکستان بالای پوسته های امنیتی قوای افغان جنگ آغاز کرده بود که تا شام گذشته ادامه داشت و بعدن آتش بس صورت گرفت که تا این ساعت آتش بس دوام داره و کدام چی فایر نشده. ولی دکتر گل محمد بیدار گفت که در نتیجه امین جنگ و راکت پرانی قوای پاکستان 8 تن ملکی کشته شده و 11 تن دیگه زخمی شدن و دکتره سهتاما یا شفاخانه اسلام‌آباد هم میگه که به اینا 8 جسد انتقال شده بود و 11 تن که زخمی بودن اونا انتقال شده.
بله.
گفته دکتران شفاخانه که وضعیت زخمی خوب هستن و ما در ولسوالی سرکانی هم از مردم پرسان کردیم که چی حالت شو، چطور گذشت. اونا گفتن که چیزی نبود، آرام گذشت و جنگ نبود.
انوری صاحب، این تلفات را که شما میگین، اینا غیر نظامی هستن و یا نیروهای سرحدی در این تلفات شامل هستن؟
به گفته دکتر گل محمد بیدار که سرپرست ولایت کنر است، او گفت میگه که تمامشان ملکی هستن که زنا اطفال و مردم های دیگه چی شامل هستن در امی چی زخمی ها و کشته شده ها.
و
ما شو بله،
آیا معلومات داری که از طرف پاکستان هم در این زد و خورد ها آیا تلفات بر از اونا هم رسیده؟
بله، اینا هم دعوا میکنه، مسئولین امنیتی دعوا میکنه که برای اونا تلفات زیاد وارد کرده و به گفته بعضی از مسئولین امنیتی که نمیخواه نامشان چی شوه گفته شوه، اونا گفتن که برای اینا یک راپور آمده که مرده ها و زخمی های پاکستانی مردم منطقه دیده و برای اینا گفتن که 6-7 نفر از افواج پاکستان کشته شده و زیاد از این زخمی هستن. و تا بالی پاکستان درباره یعنی جنگ که روز گذشته بود چیزی نگفته، ولی وزارت خارجه افغانستان یک اعلامیه نشر کرده که در امی در اون اعلامیه امی حمله پاکستان چیکرده تخبیه کرده. پیش از این تقریبا 10 سال میشه که پاکستان بالای خاک کنر راکت بارانی میکنه و جنگ میکنه با امرای قوای افغان.
بله.
همیشه می تو چی اعلامیه نشر میشه و
تشکر
امی حملات پاکستان تقدیم میشه و تابال هیچ رای حل دایلی برای امی راکت برانی که بند شد و توقف شد پیدا نشده.
تشکر. روحلا انوری خبرنگار رادیو آزادی را از کنر با خود داشتیم، جایی که دیروز شاید زد خورد میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد سرحد بود. حکومت افغانستان گفته که آتش باری میان نیروهای افغان و پاکستانی فعلا در کنر متوقف شده.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، جرمنی برای میزبانی گفتگوهای بین افغانها آمادگی نشان داده. قبل از این حکومت افغانستان گفته بود شمار از کشورها به شمول جرمنی برای چنین میزبانی آمادند و تلاش خواهد شد که گفتگوها در چندین کشور صورت گیرد. تلاش های صلح در افغانستان با سپری شدن مرحله اول توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در این هفته سرعت اختیار کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
جرمنی آماده است که در صورت موافقه افغانها از گفتگوی بین الافغانی میزبانی کند. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید مذاکرات ابتدایی در دوحه برگزار خواهد شد و سپس مکان بعدی گفتگو با مشوره و توافق طرفین مشخص خواهد شد. حکومت افغانستان هم قبل از این با برگزاری گفتگوها در دوحه موافقه نشان داده است. رئیس جمهور اشرف غنی دو هفته قبل در کابل گفت که به احتمال قوی گفتگوها در قطر خواهد بود، ولی شمار دیگری از کشورها چون اندونزی، ازبکستان، نروژ، چین، روسیه و جرمنی نیز برای میزبانی گفتگوها آمادگی نشان دادند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه گفت که جرمنی برای میزبانی گفتگوهای صلح آمادگی نشان داد و هایکو ماس وزیر خارجه این کشور به این ارتباط با جانب افغانی تلفنی صحبت کرده است.
وزیر امور خارجه آلمان انتهای تماس تلفنی که با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان داشتند امروز پیشنهاد نمودند تا در صورت موافقت و خواست هر دو جانب میزبان مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باشند.
زمان برگزاری گفتگوها هنوز مشخص نیست، ولی عبدالله رئیس شورای ملی مصالحه افغانستان در شبرغان دیروز گفت که روند تبادله زندانیان در حال مکمل شدن است و برای آغاز گفتگوی بین الافغانی هیچ بهانه دیگر باقی نمی ماند. تلاش ها برای آغاز گفتگوی مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان با سپری شدن مرحله اول توافقنامه 29 فوریه امریکا و طالبان در هفته جاری سریع تر شد. در این توافقنامه تعهد شده بود که با گذشت 135 روز از امضای آن، از جمله حدود 13,000 سرباز امریکایی در افغانستان، 4500 سرباز این کشور را ترک خواهند گفت. جاناتن هافمن سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که شمار سربازان امریکایی در افغانستان به 8600 سرباز کاهش یافته و 5 پایگاه به نیروهای افغان سپرده شده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان در توییت اخیر خود گفت که با داخل شدن به مرحله دوم اکنون به خاطر رهایی زندانیان و کاهش خشونت جهت آغاز گفتگوی بین افغانها و پیشرفتران فشار وارد می کند. او افزود که افزایش اخیر حملات طالبان با تعهد آنها که گفته بودند تا آغاز گفتگو خشونت را کاهش می دهند و هنگام گفتگو آتش بس دائمی خواهند کرد سازگار نیست.
مقام های امریکایی گفتند با گذشت 135 روز از امضای توافقنامه امریکا و طالبان، مرحله نخستی سند تکمیل شده و مرحله دوم که باید مذاکرات بین افغان ها آغاز شود آغاز شده است. مذاکرات که تا هنوز تاریخ رسمی برگزاریان از سوی هیچ طرف اعلام نشده. مطبوعات جهان هم بیشتر به تلاش های صلح افغانستان پرداخته که از مصطفی صدیقی میشنوید.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب بر روند صلح و امنیت افغانستان توجه کرده. در مطلب با اشاره به هشدار تازه ناتو آمده که حمله های طالبان ممکن است سبب تضعیف روند صلح شود. نویسنده به حمله تازه طالبان در شهر ایبک سمنگان اشاره کرده، حمله ای که 11 کارمند محلی اداره امنیت ملی را کشت و بیش از 60 تن دیگر را زخمی کرد. بسیاری از زخمی ها غیر نظامی بودند. در ادامه می خوانیم که ناتو همچنان هشدار داده که طالبان نتوانستند به وعده هایشان در توافق ماه فوریه با ایالات متحده پایبند بمانند. بر اساس توافق، نیروهای ایالات متحده در بدل ضمانت های طالبان در کار مبارزه با تروریسم در ماه می سال 2021 از افغانستان خارج خواهند شد. اما سوال اصلی این است که این وعده چقدر می تواند قابل اعتماد و نظارت باشد؟ ناتو گفته حضورش در افغانستان به وضعیت بستگی دارد. روزنامه یورو ایشا تایمز به موضوع خالی شدن 5 پایگاه از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پرداخته. وزارت دفاع ایالات متحده و تازگی از این موضوع خبر داد. در مطلب آمده که در کنار کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان، جنگ بین نیروهای حکومت افغانستان و طالبان در چند ماه گذشته افزایش یافته. نویسنده گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده زمان در توییتر گفته بود که آنها در افغانستان به حیث پلیس کار میکنند. ترامپ در ادامه گفته بود که وقت بازگرداندن نیروهای آمریکایی به کشور فرا رسیده. تلگراف و موضوع دیگر در مورد افغانستان توجه کرده. در مطلب تلگراف آمده که کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان برای همیش از فعالیت‌های مرتبط با فوتبال منع شده. او به بدرفتاری جنسی با فوتبالیستای زن متهم شده. محکمه حکمیت ورزش به تازگی محرومیت همیشگی کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان از حضور در فعالیت‌های فوتبال را تایید کرد. در مطلب آمده که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از حکم تازه استقبال کرده. محکمه استیناف خواهی کریم را به روز سه‌شنبه رد کرد. کمیته اخلاقی فدراسیون بین‌المللی فوتبال سال گذشته کریم را به اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان در جریان جام جهانی زنان در فرانسه منع و به پرداخت بیش از $1,000,000 جریمه محکوم کرده بود، اما کریم اتهام ها را رد کرده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مراکز تاریخی و مذهبی ولایت بامیان را مرمت می کند. زیارتگاه میراشم از بناهای مهم تاریخی در بامیان شمرده می شود که گنبد آن تخریب شده. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش دارد.
در بامیان بناهای تاریخی دوره بودایی و اسلامی فراوان است. یکی از بناهای دوره اسلامی آرامگاه میرهاشم است. گنبد این زیارتگاه بر اثر عوامل طبیعی تخریب شده بود. حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ تصمیم گرفته که آن را مرمت کند. مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند در چند سال اخیر این تنها پروژه برای حفاظت از آثار تاریخی در بامیان است. فیض الله پتان رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دو هفته شده که گنبدهای زیارت میراشم و گنبدهای یکدرخت ترمیمشان از طرف شرکت هیواترمون شروع شده. تقریبا 4 میلیون افغانی بودجه داره. از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ بودجهش تخصیص داده شده و نظارت مستقیمش ریاست اطلاعات و فرهنگ و یک انجینر بخش عبادت تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ جریان داره و همیشه ما از کارهایش نظارت میکنیم.
علی رضا مشفق باستانشناس و استاد دانشگاه بامیان میگوید پیشینه تاریخی زیارت میرهاشم به دوران تیموریان میرسد.
شکل معماری مقبره میرهاشم از اما مثلا رواقهای از او و گنبده های از او اینا مربوط به زمان تیموری ها میشه. این سبک معماری مقبره میرهاشم سبک معماری زمان تیموری هاست که تیموریان دقیقا در قرن نهم است.
فرهنگیان بامیان در کنار حفاظت از میراث‌های تاریخی این ولایت بر بازسازی بودای بامیان به عنوان یکی از نمونه‌های هنری جهانی تأکید دارند. به گفته آنان با بازسازی مجسمه‌های ویران بودا گردشگری در افغانستان رونق دوباره می‌گیرد. امیر کوثری از فعالان فرهنگی بامیان از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ استقبال نموده و میگوید میراث‌های تاریخی نماینده شکوه تاریخی و هویت فرهنگی کشور است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا و 6 کشور خلیج فارس دیروز 6 نهاد و افراد را تحریم کردند. این نهادها و افراد به تمویل فعالیت‌های گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه، عراق و افغانستان متهم شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
واشنگتن این نهادها و افراد را به حمایت از عملیات گروه افراطی دولت اسلامی و تسهیل دسترسی رهبران این گروه به صدها هزار دلار در سوریه و عراق متهم می کند. وزارت خزانه آمریکا در اعلامیه خود گفت که مرکز هدف قرار دادن تمویل دهشت افغانان که بر علاوه آمریکا کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز در آن شاملند، سه نهاد خدمات مالی و یک فرد را در ترکیه و سوریه و همچنین یک مؤسسه خیریه را در افغانستان تحریم کردند. سید حبیب احمد خان مدیر این نهاد به نام سازمان خیریه اجتماعی در افغانستان نیز تحریم شده است. گفته می شود که از این سازمان چون یک شرکت پنهانی برای حمایت از فعالیت‌های جنای خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان استفاده می شد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه دیروز خود گفت اقداماتی که امروز اتخاذ شد یک هشدار بیشتر به آن عده افراد و مؤسسات تجارتی می باشد که به سازمانهای دهشت افغان کمک مادی و مالی فراهم می کنند. وزارت خزانه آمریکا گفت نهادهای خدمات پولی در سوریه با شمول صرافی الحرم، شرکت توسل و صرافی الخالدی را در فهرست سیاه شامل می سازد. این وزارت افزود که این نهادها تسهیلات انتقال پول به جنگجویان داعش در سوریه فراهم کردند و صدها هزار دلار در اختیار رهبری این گروه گذاشتند. وزارت خزانه آمریکا می افزاید که یک فرد به نام عبدالرحمن علی حسین الاحمد عرابی که در سال 2017 مسئول مالی ارشد داعش گماشته شده بود نیز در لیست سیاه شامل شد. نام برده متهم شده که وی از جمله چند نفر انگشت شمار است که تسهیلات مالی قابل ملاحظه با گروه دولت اسلامی در خارج و داخل سوریه فراهم ساختند. با اساس این تحریم هایی که واشنگتن روز چهارشنبه وضع کرد، پول و دارایی های این افراد و نهادها در آمریکا منجمد می شود و آمریکایان نمی توانند با آنها داد و معامله کنند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان گفته آتشباری میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولایت کنر متوقف شده است. سید عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران شام دیروز در رأس یک هیئت سیاسی امنیتی و اقتصادی وارد کابل شد. ارگ ریاست جمهوری میگوید بنابر تصمیم کابینه مکتب ها و پنجون های کشور سر از تاریخ 15 اسد امسال با در نظر داشت سفارشات و معیارهای صحی بازگشایی می شوند، اما به شرط این که انتشار ویروس کرونا تا آن زمان تشدید نیابد. رسانه های ایران گزارش دادند که چندین کشتی در بندر بوشهر این کشور